بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. در جلسات گذشته صحبت در تبیین کلمه مفلحون بود. مفلحون کیا هستند؟ که قرآن اون همه مقدمه برای رسیدن به مقام آنان مطرح کرده. عرض کردیم فلاح یعنی کامیابی انسان در دنیا و آخرت. همه دنبال این هستن که در دنیا خوشبخت باشن، در آخرت هم زندگی خوبی داشته باشن. فلاح یعنی این. اگر کسی با خدا معامله کنه، خداوند خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت رو نصیبش میکنه. در ادامه این بحث ما میرسیم به اصلی ترین عوامل فلاح. آدم چیکار کنه که به این هدف برسه، به این مقصد برسه، در دنیا سعادتمند باشه، در آخرت سعادتمند باشه. خوشبختی دنیا و آخرت از منظر قرآن به چیست؟ سه تا عامل هستش که در قرآن به عنوان اصلی ترین عوامل فلاح مورد تأکیده. یکیش همین است که اول سوره بقره آمده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. جامع ترین عوامل فلاح تقواست. این آیه رو ملاحظه کنید، آیه 131 از سوره نساء. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم. خدا می‌فرماید ما هم به پیروان ادیان آسمانی گذشته و هم به شما مسلمانا یه وصیت می‌کنم، یه توصیه میکنم، یه سفارش میکنم، یه رهنمود میگم. چی؟ ان تقوا، تقوا داشته باشید. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا اگر تقوا نداشتید چی میشه؟ به خدا ضرر میزنید؟ نه، به خودت ضرر میزنید، زندگی خودت رو در این دنیا خراب میکنی. خدا همه چی مال خداست. و کان الله غنی غنی. خدا نیاز به تقوای من و تو نداره. خدا نیاز به نماز من و تو نداره. خدا نیاز به حجاب خانوما نداره. اگه میگه نماز بخون، اگه میگه روزه بگیر، اگه میگه با من ارتباط داشته باش، اگه میگه از این مسیری که من میگم حرکت کن، به نفع خودته، خوشبختی خودته. بیچاره نمیشی اگر از این راهی که خدا میگه من میرم، اگر از این راه حرکت کنی. چیزی که از نکته اینجا که حالا تقوا چیه؟ مسئله مهم اینجاست. ما خیال میکنیم تقوا فقط این است که انسان شراب نخوره، قماربازی نکنه، علیاذ بالله زنا نکنه، دنبال دختر و زن مردم نره. خیال میکنه انسان فقط اینا بله اینا تقوا هست، ولی خیلی چیزای دیگه هم کنار اینا هست، خیلی چیزا دیگه هم هست. حالا ببینید یه روایت خیلی زیبا هست من اگر برسم یه مقداری در این جلسه به عنوان مصادیق تقوا که انسان رو به فلاح میرسونه. و حضرت در ادامه این حدیث به همین آیهی که الان خدمتتون خوندم اشاره میکنن. این روایت اگه بتونم در این چند دقیقه که در محضرتون هستم یه قدری در واقعش توضیح بدم، هرچند که با یه جلسه نمیشه تمام کرد. یکی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که آقا یه رهنمودی به ما بدید. مثل این که ما میریم پیش بعضی از بزرگان میگیم یه توصیه، یه وصیتی، یه سفارشی، چیزی نداری؟ این هم اومد خدمت پیغمبر. در روایت اینجور هست، حضرت چند تا از مصادیق تقوا رو برای این آقا بیان کرد که مایه سعادت دنیا و آخرته، و بعد خود همین آیه ای رو که الان تلاوت کردم به همین آیه اشاره کردم. فرمود که لا تغضب قط، تو عصبانی نشو، رهنمود میخوای عصبانی نشو، با زنت، با شوهرت، با پسرت، با دخترت، با همکارت، با مخالف سیاسی عصبانی نشو. چرا؟ حضرت توضیح داد، فإن فیه منازعة ربک، اگه عصبانی شدی ها، نه تنها با زنت دعوا میکنی، با شوهرت دعوا میکنی، با پسرت دعوا میکنی، با دخترت دعوا میکنی، عصبانی که شدی اختیار عقل از دستت میره، اختیار خودت از دستت میره، اون وقت چی میشه؟ اون وقت با خدا درگیر میشی، یعنی مخالفت با خدا میکنی. انسان عصبانی تنها مسئله این نیست با طرف مقابلش مشکل پیدا میکنه، میزنه طرف مقابل خودش رو چک میزنه، صورتش دعوا میکنه، کدک کاری میکنه، گاه کار به قتل میکشه، گاه کار به کفرگویی میکشه، نه با خدا دعوا میکنه. فقال زدی، عرض کرد که آقا بازم بفرمایید. این همه مصادیق تقوا هست، عصبانی نشدن یکی از مصادیق تقواست. اینو چه سالا کسی تصور میکرد؟ اگه کسی میخواد با تقوا باشه حتما باید عصبانی نشه. فقال زدی، این شخص که آقا بازم بفرمایید، یه رهنمود دیگه. قال ایاک و ما یعتذر من فإن فیه شرک الخفی، کاری نکن که عذرهایی بخوای بکنی. دیدید که خیلی کارها انسان انجام میده بعد میگه آب ببخشید، معذرت میخوام، این کار خوبی نیست. میگه اصلا کاری نکن که نیاز به معذرت خواهی باشه. چرا؟ میفرماید این معذرت خواهی از دیگران، این در این معذرت خواهی شرک خفیست. یعنی چی؟ آدمی که به دیگری میگه آقا ببخشید معذرت میخوام اشتباه کردم، این ناخودآگاه مشرکه. این یعنی چی؟ یه چند تا روایت در این رابطه براتون بخونم بعد اینو جواب این سوال رو عرض کنم. این روایت از امام حسین علیه السلام است. میفرماید ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز از کاری که بعدش بخوای عذرخواهی کنی، بگی ببخشید. چرا؟ فإن المؤمن لا یسی ولا یعتذر، شخص مؤمن نه بدی میکنه به کسی و نه معذرت خواهی میکنه. و المنافق کل یوم یسی و یعتذر، آدم منافق هر روز میاد میگه یه کاری میکنه بعد به دیگری میگه آقا معذرت میخوام ببخشید. شخص مؤمن اصلا کاری نمیکنه که نیاز به عذرخواهی باشه. امام صادق علیه السلام باز در یه روایت دیگر میفرماد لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، این شایسته است آدم با ایمان با خدا خودشو ذلیل کنه. قلت، راوی میگه گفتم آقا چجور خودشو ذلیل کنه؟ قال یدخل فی ما یعتذر من، یه کاری کنه که نیاز به عذرخواهی داشته باشه. خب حالا ببینید امام زین العابدین علیه السلام به خود ما این که میگه شرک خفی، حالا جواب این سوالو بدم، شرک خفی هست یعنی چی؟ این که آدم میگه آقا معذرت میخوام، پیغمبر میفرماید طبق این نقل، این شرک خفی هست. یعنی تو وقتی کار خلافی کردی در واقع مخالفت با خدا کردی، از خدا بخواد باید عذرخواهی کنی. چرا از بنده خدا؟ اول لااقل از اول از خدا عذرخواهی کن، خدا ببخش منو توبه کردم، نفهمیدم، به دیگری جسارت کردم، حالا میخوام چیکار کنم؟ عذرخواهی کنم. میگه این شرک خفی هست، یه کسی دیگر رو در سرنوشت خودت شریک قرار دادی. اگر تو میگه عذرخواهی کنم، معلومه او رو یه کسی حساب میکنی، خدا رو هیچ کس حساب نمیکنی. از این طرفی که بهش جسارت کردی بیشتر حساب میبری تا خدا. این که شرکه. ببینید دعای 38 سیده سجادیه. ببینید امام زین العابدین علیه السلام در دعا چی میگه به خدا؟ عذرخواهی میکند، اما از چی؟ از تقصیر در ادای حقوق مردم. اللهم اینی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدای من معذرت میخوام از تو. از چی معذرت میخوام؟ من حاضر بودم، دیدم به فلانی ستم میشه ولی من یاریش نکردم. این خیلی به درد مسئولین میخوره. اگه کسی میدونه، میتونه، میبینه که داره به فلانی ظلم میشه ولی کن میتونه کاری بکنه، کاری نکنه، این گناهه. میگه خدای من عذر میخوام، من دیدم کسی، یاد منو شما میده ها، دیدم دارن به این ستم میکنن به این بیچاره، میتونستم کمکش کنم نکردم، ببخش خدای منو. توحید یعنی این. و من معروف اصدی الیه فلم اشکره. خدای من از تو معذرت میخوام، فلانی به من خوبی کرد ولی من سپاسگزاری نکردم، از تو از معذرت میخوام. یعنی کار بدی کردم، عذرخواهی از اول از خدا عذرخواهی کن، بعد برو از طرف دیگر. و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره. حالا کسی به من بدی کرده بود، حالا گفت عذرخواهی میکنم. اولا از نظر اسلام نباید انسان کاری کند که نیاز به عذرخواهی کرده داشته باشه. حالا اگر کاری کرد و طرف آمد گفت آقا معذرت میخوام اشتباه کردم، اینم باز این آقام اشتباه میکنه، چرا عذرخواهی او رو نپذیرفتی؟ این خیلی، اینم باز خلاف هست که حالا یک طرف آمد گفت آقا معذرت میخوام، میگه نه آقا من تو رو نمیبخشم، اینم خلافه، هم او کار او خلافه هم کاری ای خلافه. میگه خدای من از تو معذرت میخوام، از این کسی به من بدی کرده بود، آمد عذرخواهی کرد ولی من عذرش رو نپذیرفتم. و من زیفاقتن سألنی فلم اعذره. خدای من از تو معذرت میخوام، از چی معذرت میخوای؟ از این که یک کسی بیچاره بود آمد، میتونستم کمکش کنم ولی که نیاز بود که او رو بر خودم ترجیح بدم، نکردم، ایثار نکردم، خدای ببخش منو. من اینم بیچاره بود، میتوانستم به او کمک کنم، او رو بر خودم مقدم بدارم، نکردم، خدای معذرت میخوام. و من حق زی حق لزمنی لمؤنن فلم اوفره. یه کسی حقی داشت به گردن من، حقش رو ادا نکردم به تمامه و کماله، حقش رو ندادم، خدای منو ببخش. و من عیب مؤمنن ظهر لی فلم استغفر. واقعا اینا چیا هستن؟ اینا همه تقواست، تقوا یعنی این. اگه میگه سعادت دنیا آخرت میخوای یعنی این کارو بکن. فهمیدم فلانی عیب داره، حالا ببینید سایت ها چه خبره. افشاگری پشتش افشاگری، دروغ افشاگری. حالا میگه اگر راستش هم باشه، راست هم باشه، حقیقت هم داشته باشه، حق نداری اگر عیب مسلمان رو دیدی پخشش کنی. پخش که چی؟ تو تلگرام بزنی، تو سایت بزنی، همه بفهمن. اگر عیبی مشکلی داره کسی، یکی از گناهان کبیره بزرگ این است که انسان عیبی رو از کسی میداند این عیب رو افشا کنه. افشاگری یکی از گناهان بزرگ. میگه خدای ببخش منه. و من کل اسم عرض لی فلم احجره، هر گناهی که پیش آمد اگر من دوری نکردم خدای معذرت بخوام. اعتذر الی یا الهی من هن و من. از همه اینها من از امثال اینا که گفتم از تو معذرت میخوام، اما معذرتی که دیگه مرتکب نشم امثال اینها رو. بعد فصل علی محمد و آله، خدایا اللهم صل علی محمد، درود بر خاندان رسالت بفرست. و بعد این ندامتی ای که من دارم در محضر تو عذرخواهی میکنم، این رو یه کاری کن که من موعظه بشم دیگه، مانند این چیزهای کارهایی که کردم دیگه بعد از این نکنم. توبتن توجبولی محبتک یا محبت توابین. ان الله یحب، اشاره به این آیت، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدای من میخوام توبه کنم از این کارهایی که کردم، از تو معذرت میخوام. خدای بپذیر که من عاشق تو بشم. حالا در این روایت پیغمبر میفرماید که معذرت خواهی از کسی نکن، کاری نکن که نه کاری نکن که بخوای عذرخواهی کنی که شرک خفیف. تو واسه خدا رو در زندگی خودت نقش بدانی، نقش براش قائل باشی، برای این طرف قائل شدی، نه که از خدا معذرت خواهی کنی. فقال از گفت آقا بازم موعظه بفرما، این دیگه مال نماز خوناست. فقال صل صلات مودع، وقتی میخوای نماز بخونی ها، این یکی از آداب مهم نماز عزیزان نماز گذار. میگه نماز که میخوای بخونی، هر نمازی که میخوای بخونی پیش خودت تو به خودت بگو این نماز آخرمه ها. خیلی ها بود نماز خوندن دیگه نماز بعدی دیگه نصیبشون نشد، رفتن سکته کردن. خیلی ها چه میدونی؟ شاید این نماز آخرت باشه. اگه نماز آخرت بود، آخرین نماز، انسان چقدر با حال و با توجه میخونه. میفرماید سل صلات المودع، نمازی بخون مثل کسی که اینا همش تقوا، اینا مصادیق تقواست. فإن فيها الوصلة والقرب، اگه میخوای به خدا خوب نزدیک بشی نماز اینجوری با این حال بخون. فقال زدی، بازم بفرما. فقال استحی من الله استحیاک من صالح جیرانک، از خدا به اندازه همسایه خوبت حیا کن. حیا حیا، حالا این جا خیلی حرف هستش که دیگه حالا فرصت نیست من اینو توضیح بدم. میگه برای خدا به اندازه اون همسایه خودت ارج و عزت قرار قائل بشو. چطور جلوی همسایت حاضر نیستی که کار خلاف انجام بدی؟ خدا داره تو رو در هر حال میبینه، تو خونه میبینه، تو تنهایی میبینه، این طرف میبینه، اون طرف میبینه، هر جا بری میبینه. برای خدا به اندازه همسایه خوبت ارزش قائل شو. اگه تو خدا رو میبینی، او داره خدا داره تو رو میبینه. بعد فإن فيها زیاد، اگه میخوای یقینت زیاد بشه، اینجوری با خدا معامله کن. در هر حال خدا رو در خود رو در محضر خدا ببین. بعد به این آیه اشاره فرمودن، وقد اجمع الله تعالی ما یتواسا به المتواسون من الاولین والآخرین فی خصلت واحده. می‌فرماید خدا همه رهنمود کنندگان رو در این کلمه، در این آیه خلاصه کرده. دیگه آیه ای جامع تر از این آیه در تبیین عوامل فلاح و خوشبختی سعادت دنیا و آخرت نیست. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، به همه گفتیم. خدا میگه این وصیت منه به همتون. پیغمبرم میگه، هی میگفت این بنده خدا هر چی پیغمبر میگفت، هی میگه بازم بفرمایید. میگه یه چیزی بهت بگم که جامعه همین حرفاست. همه این حرفایی که زدم در واقع زیر مجموعه این آیه که من یه مقدارشو گفتم براتون. و فیه جماع و کل عبادت صالحه، هر کار خوبی میگه تو این تقوا نهفته. و وصل من وصل الى درجات العرا و رتبت القصوا، و هر کس که به جایی رسید، به هر مقامی رسید، از تقوا رسید. و بهی عاش من عاش مع الله. چقدر زیباست این جمله. هر کی با خدا، هر کی با خدا زندگی کرد، با تقوا زندگی. آدم خدا با آدم بی تقوا کاری نداره. بالحیات طیبه و الانس، خدا با آدم بی تقوا انس نمیگیره. قال الله عز و جل ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا یه خوشبختی آخرتشه، اون دنیاشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من. این خوشبختی دنیاست. اگه مردم، اگر جامعه بشر، جامعه بشر همه با خدا ارتباط داشته باشن، برکات آسمان ها و زمین او رو فرا میگیره. اصلا نمیشه جامعه با تقوا باشه اینجور بدبخت باشه، گرفتار مشکلات اقتصادی باشه. میگه یه پایه توسعه اقتصادی تقواست. هزاران تلاش بکنی برای اینکه توسعه اقتصادی پیدا کنی، گناه اگر باشه زندگی سعادت توأم با خوشبختی نمیشود. و این مال آخرتشه. ان المتقین فی جنات، متقین در بهشت ها و در کنار جویبارها هستن. این دیگه بالاترین مقام هست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در اون جایگاه صداقت در کنار ملیک مقتدر، خداوند سبحان. خداوند سعادت دنیا و آخرت را نصیب همه ما بفرماید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.